ساعت 17 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی، مشتاقان ورزش، روز شما بخیر. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، باشند خبر ورزشی در خدمت شما هستیم. دومین جلسه معاونت مجلس حقوقی و امور استانها با وزیر ورزش و جوانان برگزار شد. سید غنی نظری معاون مجلس حقوقی و امور استانها امروز در دومین جلسه به همراه مدیران کل این معاونت با احمد دنیامالی دیدار و گفتگو کردند. در این جلسه نظری به همراه مدیران کل این معاونت گزارش عملکرد هر حوزه را به وزیر ورزش و جوانان ارائه دادند. تیم ملی فوتبال بانوان ایران پس از زیارت بارگاه ملکوتی سامن الحجاج برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، مشهد را به مقصد دبی ترک کرد تا از آنجا عازم شهر عمان اردن، محل برگزاری مسابقات شود.
نماینده‌های شایسته کشوران در رقابت‌های انتخابی جام ملت‌های فوتبال بانوان آسیا وارد مشهد شدند. مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی:
ما با 4 تیم بوتان، سنگاپور، لبنان و اردن بازی داریم. هر 4 تیم جز تیمای خیلی خوبی هستن، مخصوصا اردن و لبنان. این گروه سخت‌تر از همه گروه‌ها بود، ولی خب ما هم ایرانیم، دختران ما می‌جنگن برای کشورشون، برای خوشحال کردن مردمشون.
مسابقاتی که می‌تواند نمایشی از غیرت، اراده و تلاش بی‌وقفه دختران فوتبالیست ایران باشد. زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی:
تک تک بازی برای ما حکم فینال داره، ایشالله که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم، هدفمون صعوده.
سارا دیدار بازیکن:
به همه با انگیزه داریم میریم، فقط تنها چیزی که میخوام اینه که از مردم برامون دعا کنن و انرژی خوبشون رو همیشه برای ما بفرستن.
سارا زهرابینیا ملی پوش:
با شرط سختی میخوایم اعزام بشیم و با اون غیرت ایرانی میریم و با تمام وجودمون میجنگیم.
تیم ملی فوتبال بانوان پس از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا علیه السلام، مشهد را به مقصد دبی ترک کردند تا از آنجا راهی اردن، میزبان این دوره از مسابقات شوند.
تیم ملی فوتبال بانوان کشور اون در جام ملت‌های آسیا 19 تیر ماه به مصاف تیم سنگاپور خواهد رفت. محمد جواد کریمی، خبرگزاری صدا و سیما، مشهد مقدس.
دوره جدید اردوی تیم‌های ملی تفنگ و تپانچه مردان و زنان ایران از امروز در تهران آغاز شد. در این مرحله 15 ورزشکار در رشته تفنگ و 12 نفر در رشته تپانچه تمرینات آمادگی خود را تا 10 مرداد زیر نظر حسین باقری و مریم سلطانی برگزار می‌کنند. در مرحله نیمه نهایی جام جهانی باشگاه‌ها از ساعت 22:30 امشب تیم‌های فوتبال چلسی انگلیس و فلومیننزه برزیل با قضاوت فرانس و لتسکیه فرانسوی در نیوجرسی آمریکا به مساف هم می‌روند. در دیگر دیدار این مرحله فردا شب تیم‌های رئال مادرید اسپانیا و پاریس سن ژرمن فرانسه با قضاوت سیمون مارسینیاک لهستانی برابر هم قرار می‌گیرند. اما نقل و انتقالات جهان فوتبال و گزارش همکارم محمد مجد.
پاریس سن ژرمن با نماینده رودریگو تماس گرفته و علاقه‌شو به وینگر 24 ساله برزیلی رئال مادرید اعلام کرده. رودریگو بیش از 250 بار برای رئال مادرید به میدون رفته. جان دوران با قراردادی 1 ساله و قرضی به فنرباخچه ترکیه پیوست. مهاجم کلمبیایی فقط 6 ماه برای النصر در لیگ عربستان بازی کرد. ناپولی رضایت لیکانگ، هافک کره‌ای پاریس سن ژرمن رو جلب کرده، اما هنوز دوتا باشگاه با همدیگه به توافق نرسیدن. یان بیسک مدافع جوون اینتر مورد توجه استون ویلاست و نراتزوری امیدواره تا با فروش این بازیکن آلمانی هزینه جذب جیوانی لئونی مدافع پارما رو تامین کنه. آرسنال با مادوئکه مهاجم انگلیسی به توافق شخصی رسیده و به زودی با مقامات چلسی وارد مذاکره میشه. ویکتور گوکرش مهاجم سوئدی اسپورتینگ لیسبون به آرسنال میره. این مهاجم 28 ساله تو پرتغال تو 89 تا بازی که برای اسپورتینگ کرده 86 بار تونسته گلزنی کنه. محمد مش، خبرگزاری صدا و سیما.
اروین انگاپت، ستاره 34 ساله تیم ملی والیبال فرانسه، به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه تاندون زانو از حضور در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های 2025 باز ماند. تیم ملی فرانسه در هفته سوم لیگ ملت‌ها در لهستان مقابل تیم ایران به میدان می‌رود. ریکاردو ساپینتو، سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال تهران، ظهر امروز پس از کش و قوس‌های فراوان از طریق فرودگاه امام خمینی وارد تهران شد.
من سری پیش که با استقلال بودم یه هدفی داشتم که به هدفم نرسیدم، الان برگشتم که به هدف نهایی برسیدم. امیدوارم که این سری موفقیت‌های بیشتری رو کسب کنیم. البته که سری پیش هم آمارمون بد نبود، قهرمانی سوپر جام رو آوردیم، ولی خب اونجوری که می‌خواستیم نشد. امیدوارم که این سری جبران بکنیم و برنامه هدفمون برسیم.
خبر دیگه از باشگاه استقلال این که اردوی پیشفصل تیم فوتبال استقلال تهران در هلند منتفی شد و آبیپوشان هفته آینده برای اردوی آماده سازی راهی ترکیه خواهند شد. طبق اعلام باشگاه، ریکاردو ساپینتو فردا پس از حضور در نشست خبری تمرینات تیم را تا زمان سفر زیر نظر می‌گیرد. اعضای تیم فوتبال استقلال صبح امروز با حضور در مرکز پزشکی سازمان لیگ فوتبال ایران ایفمارک آزمایشات پزشکی مربوط به سلامت جسمانی خود را پشت سر گذاشتند. اردوی پیشفصل پرسپولیس کلید خورد. سعید مهری، محمد امین کاظمیان، محمد عمری، فرشاد احمدزاده، میلاد سرلک و پیام نیازمند نفراتی بودند که از صبح امروز راهی باشگاه شدند تا کارهای مربوط به سفرشان را انجام دهند. ضمن اینکه مدیران پرسپولیس ساک ورزشی و البسه تمرینی که بازیکنان باید در اردوی ترکیه استفاده کنند را به بازیکنان تحویل دادند. قرار است فردا کاروان پرسپولیس برای برپای اردوی 16 روزه راهی ترکیه شود و رسما تمرینات پیشفصل این تیم شروع خواهد شد. صلاحیت 4 نامزد برای تصدی پست ریاست فدراسیون اسکی تایید شد. مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکی و ورزش‌های زمستانی دوشنبه 30 تیر با رقابت بهرام صاو شمشکی، مرتضی صاو شمشکی، فاطمه کیا دربند سری و سید رضا میر ابو طالب برای ریاست فدراسیون در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. محله سوم لیگ برتر تنیس روی میز در حال برگزاری است. مهدی ضیایی گزارش می‌دهد.
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز و حضور چهره‌های ناماشنا در سالن امیر احتشامزاده فدراسیون. بنیامین فرجی عضو تیم پالایش نفت آبادان:
همه ستاره‌های تنیس روی میز ایران تونستن شرکت بکنن و همه با هم بازی کردن.
امیر حسین هدایی عضو تیم پالایش نفت آبادان:
سطح مسابقات خیلی بالا، تمام بازیکن‌های تاپ ایران، ملی پوشا، رنکینگ‌دارا همه هستن.
وحید کاظمی نژاد سرمربی تیم پتروشیمی بندرعمان:
تقابل برادران عالمیان با بنیامین فرجی، امیر حسین هدایی خیلی جذاب کرده بود بازی رو. شاهد این هستیم که سالن هم پر از تماشاگر شده، علاقمندان خیلی زیادی اومدن.
مرتضی زرگانپور مسئول برگزاری لیگ برتر تنیس روی میز:
5 دور بازی خواهد شد، مسابقات رفت و برگشت متمرکزمون تموم خواهد شد، بعد از آن 4 تیم به مرحله پلی آف را پیدا خواهند کرد که انشالله بعد از انتخابی تیم ملی که 28 تا 30 در بابل برگزار خواهد شد، در مرداد ماه ما مسابقات پلی آفمون برگزار خواهد شد.
پینگ پنگ بازان از قراردادها تو لیگ امسال گفتن: نوشاد عالمیان عضو تیم پتروشیمی بندرعمان:
باشگاه بیان اینا حمایت کنن بتونن مسابقات شرکت کنن که انشالله بتونیم پینگ پنگمون رو بیشتر از این پیشرفته.
بنیامین فرجی عضو تیم پالایش نفت آبادان:
اینکه قراردادها بهتر بشه و پول تو این ورزش تو جریان باشه خیلی امکانات بیشتر باشه و ما قطعا المپیک بریم، جزو 8 نفر برتر میشه.
اما آخرین اخبار از جام باشگاه‌های آسیا: مرتضی علی قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
با توجه به اینکه حالا یه مقدارم کشورهای شرق آسیا که اغلب قهرمان جهان المپیک اونجا هستن همراهی کامل رو نکردن، ولی امیدواریم طبق قولی که رئیس کنفدراسیون آسیا داده امسال برگزار بشه.
و اما پیام اهالی تنیس روی میز و ابراز همدردیشون با هموطنان عزیز کشورمون: نوشاد عالمیان عضو تیم پتروشیمی بندرعمان:
شهدا همیشه قابل احترام هم برای ما، شهدا بالاخره از جونشون گذاشتن که از کشورشون دفاع کنن.
افشین نوروزی عضو تیم پتروشیمی بندرعمان:
وظیفه اصلیمون هست که از کشورمون، از میهنمون دفاع بکنیم و تا پای جونمون هم من و مطمئنم بقیه ورزشکارا این دفاع رو انجام خواهیم داد.
مرحله سوم لیگ برتر تنیس روی میز کشور قراره که تا روز 21 ادامه داشته باشه و بعد از اتمام این رقابت‌ها قراره رقابت‌های انتخابی تیم ملی تنیس روی میز برگزار بشه. مهدی ضیایی خبرگزاریه صدا و سیما.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با خبرهای ورزشی. سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
پنجره ای رو به نور، پنجره ای رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه، در کتاب شریف نهج البلاغه. پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها. اشهد ان لا اله الا الله و مجدنا سیدنا مولا الکون و امامنا بالحق مولا المبدین و وارث المرسلین و امام المتقین پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
ما به حکمت 46 نهج البلاغه رسیدیم. در حکمت 46 مولا علی علیه السلام در قالب یک استعاره ای زشتی عجب و خودپسندی رو بیان میکنه. میفرمایند سیعتون تسوعک خیر عند الله من حسنت تعجبک. نزد خدا بین این دوتا وقتی مقایسه میشه کدوم بهتره؟ یک، کار نیکی بکنی، مثلا نماز شبی بخونی، احسانی بکنی، دست سر فقیری بکشی، یتیمی رو بداری، اما نتیجهش این بشه که عجب پیدا کنی، خودخواه خودپسند بشی. این یک کار. گناهی ازت سر زده باشه و در مقابلش در محضر خدا شرمنده و سربزیر شده باشه. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید حال اون بنده گناهکاری که گناه کرده و شرمنده و خجالت زده است خیلی بهتر از اون کسی است که کار خیری کرده و دچار عجب شده. دو تا نکته. نکته اول این که یه وقت فکر نکنین گناه رو داره حضرت تطهیر میکنه، نه، حال دوتا آدم رو داره مقایسه میکنه، یعنی شرمندگی در مقابل خدا کجا، عجب در مقابل خدا و بندگان خدا کجا. دو، این حدیث و حکمت در واقع داره زشتی و نکبت عجب رو بیان میکنه. در نهج البلاغه قبلا با هم دیگه خوندیم در حکمت ششم که فرمود من رضیه عن نفسه کثر الساخط علی، کسی که از خود راضی باشه دشمنانش زیاد میشن، کسانی که ازش بدشون میاد زیادن. خب وقتی مؤمنین از کسی بدشون میاد به خاطر خصلت زشتی است، پس معلوم میشه خدا هم از همچین کسی بدش میاد به خاطر خصلت عجب. پس از حکمت 46 اولا این نتیجه رو نمیگیریم که خب گناه پس خیلی هم بد نیست. نه خیر، گناه خیلی زشته. حضرت دارن میگن حالت بنده‌ای که گناه کرده و شرمنده و سرفکنده است خیلی بهتر از حالت اون بنده است که کار خوب کرده ولی به واسطه کار خوبش دچار عجب شده. این نکته حکمت 46. اما حکمت 47. در حکمت 47 امیرالمؤمنین علیه السلام دارن معیار و شاخص برای اندازه‌گیری چند صفت بیان میکنه. ابتدا بذارید حکمت رو بخونم، بعد این نکته خیلی جالب براتون دارم. میفرمایند قدر الرجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروته و شجاعته علا قدر انفته و و عفته على قدر غیرته. چهار تا صفت از صفات بسیار بسیار ریشه‌ای و با فضیلت رو در انسان برمی شمارن، بعد به همون یاد بیدن چجوری اندازه گیریشون کن.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی‌زوال خطبه‌ها، حکمت‌ها و نامه‌های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
اون چهار تا صفت چیه؟ یک، ارزشمندی. دو، صدق. سه، شجاعت. چهار، عفت. اگه می‌خوای ببینی چقدر مردی و ارزش انسانی داری، چجوری باید اندازه گیری کنی؟ اگه میخوای میزان صدق خودت یا کسی رو اندازه گیری کنی، با چی اندازه گیری کنی؟ اگه میخوای میزان شجاعت کسی یا خودت رو اندازه گیری کنی، با چی اندازه گیری کنی؟ و اگر میخوای میزان عفت خودت رو بسنجی، ببین با چی باید بسنجی. یکی یکی با هم میریم. یک، قدر الرجل علی قدر همته. هر انسانی ارزش وجودیش به اندازه همتشه. همت یعنی چی؟ هر انسانی در درون خودش یه اهدافی هست که تمام وجودش رو به شوق میاره. حمامت نفس یعنی این که نفس رو به حرکت در میاره به سمت اون. برو ببین هدف زندگی چیه، همونقدر میارزی. ارزش وجودی هر انسان به مقدار ارزش اون هدفی است که براش همت میکنه. یکی همه همتش که یه باقی به دست بیاره، یه ماشینی بخره، یه مقامی پیدا کنه، یه شهرتی پیدا کنه، فالوورش بره بالا، همینقدر میارزه. یکی همتش برای اینه که درد بشریت رو درمان بکنه، اینقدر میارزه. یکی همتش اینه که کاری بکنه در فرج امام زمان یه نقش خیلی مؤثر داشته باشه، مثل حضرت امام خمینی علیه السلام که صدها سال ظهور رو جلو انداخت. هر کسی ارزش وجودیش، ارزش وجودی صدام چقدره؟ ارزش وجودی حاج قاسم چقدره؟ ارزش وجودی حاج قاسم چقدره؟ ارزش وجودی رهبر انقلاب چقدره؟ ارزش وجودی رهبر انقلاب چقدره؟ ارزش وجودی امام زمان چقدره؟ چی تعیین میکنه؟ اون همتی که میکنم، اون هدف و غرضی که دارم. این از یک. پس ارزش وجودی من چقدره؟ باید برم ببینم ته دلم واقعی، اونجایی که به خودم دروغ نمیتونم بگم، همتم برای چه هدفی، همونقدر بیارزم. دیگه چی؟ میخوام صداقت خودم رو اندازه‌گیری کنم. حضرت بفهمد برو ببین چقدر مروت داری. مروت یعنی چی؟ یعنی جوانمردی. جوانمردی یعنی چی؟ یعنی در هیچ شرایطی باعث نشم که یک صفت اخلاقی نزد کسی بی ارزش بشه. نمک کسی رو خوردم، نمکدونش رو نمیشکنم. با کسی هم غذا شدم، بهش ظلم نمی کنم، خیانت نمی کنم. آبروی کسی رو نمیبرم با اینکه خبر دارم از خلافی که کرده. پرده پوشی می کنم نسبت به اشتباهات دیگران. کسی به هم بدی کرد، راحت میگذرم. جوانمردی، مقدار جوانمردی تعیین میکنه من چقدر صداقت دارم. چون جوانمرد حاضر نمیشه به خاطر نجات خودش پا روی یک ارزش اخلاقی مثل صدق بذاره. حتی اگر به ضررش تمام بشه دروغ نمیگه. حتی اگر به نفعش تمام بشه دروغ نمیگه. این مروت. پس مروت شاخص برای میزان صداقت. دیگه چی؟ شجاعت خودم رو چجوری اندازه گیری کنم؟ حضرت میگه و شجاعت و علا قدر انفته. انفه یعنی چی؟ انسان ها در مقابل بعضی از حرفایی که از دهنشون در میره یا کارهایی که میکنن از خودشون بدشون میاد، احساس ننگ و عار میکنن که من چرا رفتم از یه آدم مغرور بیدینی درخواست کمک مالی کردم، کاش این کارو نمیکرد. من چرا تو فلان جلسه این حرف بی خود زدم چهار نفر ناراحت شدن؟ من چرا زبونم؟ اونجایی که انسان از یک کاری که از خودش سر میزنه احساس خجالت و ننگ و آر میکنه، این میشه انفه. حالا امیرالمومنین علیه السلام میفرماید شجاعت انسان به اندازه اون احساس ننگ و آری است که در خودش در مقابل ترس میکنه. چون مقابل شجاعت چیه؟ ترسه. پس شجاعت هر کسی به اندازه احساس ننگ و آر و خفتی است که از درون برای خودش میکنه. چون نمیخواد این احساسو داشته باشه، میگه راستشو میگم فوقش محاکم میشم، فوقش توبیخ میشم، اما از درون خودم عزیز میمونم. اینم شجاعت.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنوید.
سر می‌دوم رو
خانه تو که شاید بیام نشانه تو فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو که سر بگذارم به شانه تو.
اینجا ایران است.
شما عزیزان شنونده صدای جمهوری اسلامی ایران هستید در حالی که رسیدیم به ساعت 17:28.
ما امروز بحثمون بر این قوانین وجود دارن. این قوانین باید اجرایی
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه دستور کار امروز سه‌شنبه 17 تیر ماه. در برنامه دستور کار امروز به موضوع اهمیت سواد رسانه‌ای در شرایط بحران می‌پردازیم، موضوعی که معمولاً در شرایط اضطرار و شرایط بحرانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیره و ضرورت اون باید بگیم که احساس میشه، به خصوص در تجربه اخیری که ما داشتیم در جنگ تحمیلی 12 روزه و شاید تلنگری بود برای ما که تلاش بکنیم در راستای ارتقاء سواد رسانه‌ای در کشورمون.